قایق نشسته بود به فتح پسرخونده خلیفه نگاه می کرد که در اطراف قایق سرگرم شنا بود. فتح جثه کوچیک و باریکش و مثل ماهی تکون می داد و دور و بر قایق می گشت. با دیدن این صحنه ملاح خیلی خوشحال شد. فتح شنا می کرد و ملاح که مربی اون بود لذت می برد. کمی بعد نگاه ملاح از روی فتح کنده شد و به رود دجله نگاه کرد که آروم آروم از دور دست ها می اومد و زیر نور آفتاب در بعد از ظهر تابستون پیش می رفت. قایق ها رو دجله در رفت و آمد و ماهیگیران تورهاشونو پهن کرده بودن. ملاح دوباره به فتح نگاه کرد و با خودش گفت فتح فرزند خلیفه نیست و فقط یک برده است، اما خلیفه او را به فرزند خواندگی پذیرفته و بسیار دوستش دارد. برای همین به من که به این خوبی به فتح شناگری آموختم پاداش خوبی خواهد داد. ملاح همینطور تو فکر بود و با خودش حرف می زد که یه دفعه فتح تو آب خیز برداشت و به میان دجله شنا کرد. ملاح فریاد زد
کجا می روی فتح؟ از اینجا دور نشو، خطرناک است.
فتح همینطور که تو آب شنا می کرد نفس نفس زنان گفت
زیاد جلو نمی روم، همینک باز می گردم.
ملاح با نگرانی به فتح نگاه می کرد و مواظبش بود. نمیخواست زیاد سر به سرش بذاره، چون میدونست هرچی بیشتر دل فتح رو به دست بیاره پاداش بیشتری از خلیفه میگیره. ملاح تو افکارش قوطه‌ور بود که متوجه شد فتح وسط رود دجله رسیده و قایق‌ها دارن از دو طرفش رد میشن. خواست تو آب بپره و به دنبال اون بره که یه دفعه موج بزرگی جلو اومد و قایق‌ها رو تکون داد و تو یه لحظه فتح و زیر آب برد. با دیدن این صحنه هیکل استخونی ملاح از ترس تکون خورد و تو آب شیرجه رفت. ملاحان قایق‌های دیگه هم با دیدن فرو رفتن نوجوان تو آب شیرجه رفتن. ملاحان از هر طرف شنا می کردن و سر و صداشون بلند بود. ملاح مربی فتح وحشت زده و ناآرام با تمام نیرو و توانش شنا می کرد. زیر آب می رفت و بیرون می اومد. رو آب شنا می کرد و دور خودش می گشت، اما هیچ خبری از فتح نبود. ملاح تو سر خودش زد و فکر کرد فتح حتما غرق شده و حالا باید در انتظار تنبیه خلیفه باشه. موج آب فتح رو در گوشه دیگه‌ای از رود از زیر آب بیرون آورد و به سطح آب پرت کرد. فتح دیگه خسته شده بود و حس می کرد دست و پاش از کار افتاده. ناچار خودش رو آب رها کرد و به دجله خیره شد. به بخشی از رود رسیده بود که جز نیزار چیزی تو ساحل نبود. دیگه هیچ کس اونو نمی دید. خواست به طرف نیزار شنا کنه، اما دست و پاش دیگه تکون نمی خورد. یه دفعه حس کرد آب رود داره از سطح ساحل پایین تر میره. کمی بعد ساحل و بالای سرش دید. دیگه مطمئن بود دستش به ساحل نمیرسه. آب رود به سرعت جلو میرفت و فتح با خودش میبرد. یه دفعه غارهای کوچیکی و رو دیوارهای رودخانه دید. فکر کرد اگه هر طور شده خودشو به یکی از این غارها نرسونه، آب اونو تا دریا میبره و نابودش میکنه. تابستونا که سطح آب رودخانه پایین میرفت، این غارها از آب بیرون میومدن. فت تمام نیرو و توانشو به کار گرفت و کمی به سمت چپ رفت و بازم تلاش کرد. درد تو تمام بدنش پیچید. خستگی داشت امونشو می برید. چند لحظه بعد پاشنه پاش به کف غار گرفت. این بار همه توانشو جمع کرد و خیز بلندی برداشت. پاهاش رو گلهای کف غار لغزید. امیدش بیشتر شد و هر طور بود خودشو جلو کشید و توی غار از حال رفت. چند روز گذشت و حالا فت همونطور که گوشه غار نشسته بود با ناامیدی به رودخانه نگاه میکرد. یه دفعه مثل هر روز چند قرص نان رو دید که رو آب شناور بود. با عجله خودشو به جلو غار کشوند و دستشو جلو برد و یکی از نانها رو که نزدیک دهانه غار بود قاپید و با اشتها شروع به خوردن کرد و با خودش گفت یعنی چه کسی این نانها را روی آب می اندازد؟ اگر این نانها نبود من در این چند روز از گرسنگی مرده بودم. فت تو این فکر بود که نگاهش به دیوارهای بلند رودخانه افتاد. دیواره بلند و گلالود تا سطح دریا فاصله زیادی داشت. فکر کرد بازم سعی کنه خودشو از دیواره بالا بکشه، اما میدونست نمیتونه، چون تو این چند روز چند بار این کارو کرده و هر بار لغزیده و دوباره توی آب افتاده بود. فت قرصای نان رو با ولع خورد و باز سر جاش کز کرد. یه دفعه سر و صدایی رو آب شنید. از جا پرید و جلوتر رفت و بیرون غار رو نگاه کرد. ملاحی رو دید که داشت شناکنان جلو می رفت. فت با هیجان فریاد زد و کمک خواست. ملاح که از گروه ملاحانی بود که چند روز پیش به دنبال فت بودن، با شنیدن صدا به طرف غار رفت و همین که اونو دید خوشحال شد و گفت
همینجا بمان تا بروم و قایقی بیاورم و تو را با خود ببرم.
ملاح اینو گفت و به طرف بالای رودخانه شنا کرد و قبل از اینکه به ملاحان دیگه برسه از رودخانه بیرون رفت و لباسشو پوشید. بعد به طرف قصر خلیفه که کنار دجله بود دوید. نگهبانان خواستن جلوی اونو بگیرن، اما ملاح با هیجان و شوق گفت:
من فتح فرزند خوانده خلیفه را پیدا کردم و باید خلیفه را ببینم.
نگهبانا به محض شنیدن این خبر ملاح را پیش خلیفه بردن. خلیفه که از روز گم شدن فرزند خوندش از خوردن و خوابیدن دست کشیده و به جای نشستن روی تخت تو گوشه قصر رو تشک نشسته بود، با دیدن ملاح سرشو بلند کرد و با اخم پرسید:
چه خبری داری؟ لباست نشان می دهد از ملاحان دجله هستی ها؟
ملاح تعظیم کرد و بی مقدمه و با هیجان پرسید:
ای حضرت خلیفه، اگر فتح را زنده بیاورم چه پاداشی به من می دهی؟
با شنیدن این حرف خلیفه از جا پرید و در مقابل نگاه کنجکاو درباریان فریاد زد:
مگر تو را پیدا کرده ای؟ اگر او را زنده بیاوری 5000 دینار به تو خواهم داد.
ملاح با خوشحالی گفت:
آری من او را زنده پیدا کردم.
خلیفه که دیگه از خوشحالی تو پوستش نمی گنجید به طرف ملاح رفت و با صدای بلند گفت:
کجا؟ زود برو و او را به اینجا بیاور.
بعد رو به نگهبانان و درباریان کرد و فریاد زد:
همه بان بروید و او را بیاورید. فرزند خوانده عزیزم زنده است. خدایا شکر.
ملاح از قصر بیرون رفت و همه به دنبال اون رفتند. خلیفه فتح رو در آغوش کشید و بعد عقب رفت و سراپای اونو ورانداز کرد. باورش نمیشد اون زنده باشه. فکر کرد خواب میبینه. همه ی درباریان با خوشحالی خلیفه و فرزند خوندش فتح رو نگاه میکردن. که گذشت خلیفه نگاهش به ملاح افتاد که گوشه قصر ایستاده بود و اونو نگاه می کرد. خلیفه به سرعت رو به خزانه دار کرد و گفت:
5000 دینار به این ملاح بده و نیمی از موجودی خزانه را هم در راه مستمندان بغداد خرج کن.
خزانه دار تعظیمی کرد و با ملاح از در بیرون رفتن. خلیفه به طرف تخت رفت و روی او نشست. فتح رو هم کنار خودش نشوند. تو صورت چاقش خوشحالی موج می زد. کمی که گذشت خلیفه رو به فتح کرد و گفت:
میدم خیلی گرسنه‌ای پسرم. همینک دستور می دهم برایت غذا بیاورند.
فتح با عجله گفت: نه پدر عزیزم، من گرسنه نیستم. خلیفه ابروهاشو در هم کشید و پرسید:
چه می گویی فتح؟ 7 روز است که در غار دجله اسیر بوده ای و می گویی گرسنه نیستی؟
فتح گفت: آری پدر، گرسنه نیستم. آخر هر روز بر روی آب تعدادی نان می گذشت و من چند تا از آنها را می قاپیدم و می خوردم. جالب این بود که روی هر نان هم نوشته بود محمد ابن حسین اسکاف. با شنیدن این حرف خلیفه و درباریان با تعجب به هم نگاهی کردند. بعد خلیفه سرشو پایین انداخت و به فکر فرو رفت. مدتی که گذشت خلیفه سرشو بلند کرد و رو به وزیر که گوشه قصر ایستاده بود گفت:
به نظر تو چه کسی این نانها را در دجله می ریزد و این کار چه حکمتی دارد؟
وزیر تعظیمی کرد و گفت: خلیفه به سلامت باد، باید جارچیان در شهر بگردند و ندا بدهند که حضرت خلیفه شخصی را که نان در دجله می ریزد احضار کرده و می خواهند به او پاداش بدهند. خلیفه سرشو تکون داد و گفت:
پیشنهاد خوبی است. فوراً دستور بده جارچیان در شهر بگردند و آنچه گفتی جار بزنند.
وزیر تعظیمی کرد و به طرف در رفت. خلیفه هیکل میانه و چاق و صورت گرد و چشمای درشت مردی و که روبروش ایستاده بود ورانداز کرد و پرسید:
بگو ببینم نامت چیست؟
مرد به آرومی جواب داد:
من محمد ابن حسین اسکاف هستم.
خلیفه پرسید:
گویا تو هستی که هر روز در دجله نان می‌ریزی؟ بگو ببینم چرا چنین می‌کنی؟
محمد ابن حسین اسکاف کمی فکر کرد و گفت:
برای اینکه شنیدم خوبی کن که حتی اگر در آب بیندازی روزی عوضش را خواهی دید.
خلیفه چند لحظه به او نگاه کرد و پرسید:
چه مدتی است که این کار را می‌کنی؟
محمد ابن حسین اسکاف فکری کرد و گفت:
تقریبا یک سال است که چنین می‌کنم.
خلیفه رو تختش جا به جا شد و گفت:
آری درست شنیده ای. پاداش نیکی همیشه پا بر جاست. تو نیز اکنون پاداش نهایت را دریافت خواهی کرد. تو با این کارت جان فرزند خوانده مرا نجات دادی.
خلیفه اینو گفت و رو به وزیرش ادامه داد:
وزیر، قباله تعدادی از روستاهای کنار دجله را به نام این مرد بکنید.
همه درباریان با حسرت به محمد ابن حسین اسکاف نگاه می کردند. عزیزان، داستان پاداش نیکی رو شنیدین. امیدوارم از اون بهره برده باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای توست. با درد خو گرفته دل درد پرورم جان بلا کشیده من مبتلای تو
جان بلا کشیده من مبتلای تو
هم دوش مهنت است هر آن کس که با تو نیست بیگانه از غم است اگر آشنای توست باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من تاج سر من از اگر
آنکه پای توست
تاج سر من است اگر
خاک پای تو
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند
نشاط و معنویت ایمان و معرفت دین و حکمت صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف
ای که از کلام تو
میوزد نسیم عشق
آمدی و باغ جا
پر شد از شمیم عشق
کلام امام
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها رفته ایم و می رویم راه روشن تو را
نظیر مجاهدین این زمان نظیر این جهانهای این زمان از اول تاریخ تا حالا نبوده است اگر اونها بودند اما کم بودند زمان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم تا می آمد به زمان ائمه ما علیهم السلام او زمان رشد اسلام بود پیغمبر چقدر خون دل از این مردم همون بلاد خودشون می خورد امیرالمومنین چقدر شکایت کرده است قرآن چقدر شکایت کرده است قرآن از اونا شکایت اقام مسلمان ها امیر المومنی از همین مسلمان از همین کسانی که اطرافش بودن شکایت میکرد منبر میداد آرزوی مرگ میکرد امیر المومنی وقتی هم که شمشیر را خورد از اون منافق سستو برب کعبه فرمود راحت شد از این گرفتاری که به دست مردم دارد میخواستن یه ارتشی را یک لشکری را به اون طوری که سابق بود برای دفاع از اسلام را بندازن چقدر خون دل میخوردن چقدر زحمت میکشن نمیامدن امروز داوطلب شما دارید میرید داوطلب طرف شهادت میرید طرف مرگ میرید امروز شما بسیج و پاسداران و کمیته ها و ارتش و قوای نظامی انتظامی و اشعائر و اونا یه جور دیگری بودن حالا یه جور دیگر شدن همه شما امید اسلام هستید اسلام به وجود شما افتخار میکند بگذار هر چی میخوان در خارج بگن در خارج بگن که مردم دیگه برگشتن دیگه مردم رها کردن انتخابات میشه، اولش میگم که همین انتخاب اخیر، اولش در خارج میگفتم مردم شکل نمی کنن، مردم شکل نکردن، میترسوندن که اگه شرکت کنی چه میشه. بعد دیدم شرکت میکنه، حالا میگن دروغ هست. هرچی میشه من از این چیزها یکی سون به دیگر میگه دروغ هست. اینا میخوان ما را از تحلیلمون اغفال کنن.
صبح و خورشید در آینه ی دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، مزه ی سبز نیایش که لبت وایی شد، تا خدا آیه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیال صداقت رفتی، سفر پر خطر عشق سزاوارت بود، سفر پر خطر عشق.